بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. از دوستان عذرخواهی میکنم اگر فاصله افتاد، با تأخیر وارد کلاس شدم، ببخشید. خب، خدمت دوستان، در مورد اقسام تعریف صحبت های محمود مظفر رحمت الله علیه عرض شد. ایشان برای تعریف الان یک سری شروطی رو مطرح میکنند. خب دوستان، یه تأملی خودشون داشته باشن که چرا بحث شروط تعریف بعد از بحث اقسام تعریف گفته شده. این رو در موردش یه تأملی بکنید که چرا ایشون شروط تعریف رو آخرش اومدن گفتن. اینو از آقایون باید حالا توفیق شد بشنوید. شروط تعریف: الغرض من تعریف الا ما قدمنا. و فهم شما وقتی فهمیدی اصلا تعریف برای چیه، فایده تعریف شناختی. خب، الغرض تفهیم و مفهوم المعرف، اینه که معرف مفهومش معلوم بشه. خب، مفهوم رو کجا فهمیدیم؟ به بهترین شکل مفهوم فقط در حد تام فهمیده میشه. و تمییز و اما ادا، و یک فایده دیگه هم که هست برای تعریف اینه که معرف از غیر معرف جدا بکنی. این دیگه برای همه اقسام تعریف هست. و حالا که غرض رو فهمیدید، لا یحصل هذا الغرض الا بشروط خمسه. فهمت تا پنج تا شرط اینجا مراعات نشه، این اغراض تعیین نمیشه. الاول ان یکون المعرف مساویا للمعرف فی الصدق، ای یجب ان یکون المعرف مانعا جامعا و ان شئت قلت متردا منعکسا. این یکی از مهمترین شروط تعریفه که زیاد هم برات با این دوستان مواجه خواهند شد در مباحث علمی خودشون. میفهمن که معرف باید با معرف از جهت مصادیق یکی باشم. هرچی مصداق است برای معرف، باید برای معرف هم باشد و بالعکس. این یه جبانی کنه معرف، یعنی واجب است که معرف مانع باشه. مانع یعنی چی؟ خودشون پایین توضیح میدم، من الان بیرون میگم دیگه، تو متخانی ترجمه نکنم. مانع یعنی اجازه ندهد که یک فردی اینجا داخل بشه که او از مصادیق معرف نیست. یعنی حیوان ناطق نباید اجازه بدهد شما یک مصداقی رو پیدا کنید که حیوان ناطق باشه اما مصداق انسان نباشه. اگر تعریف شما داخلش یه مثلا ایکسی پیدا شد که این حیوان ناطق هست ولی انسان نیست، معلوم میشه تعریف شما تعریف غلطی بوده. این میشه مانع. معروف شنیدید میگن مانع اغیار باشه. اغیار یعنی غیرها، غیر معرف رو منع کنه، اجازه ورود نده. و از طرف دیگر جامع باشه، شنیدید میگن جامع افراد باشه. جامع افراد یعنی چی؟ یعنی این که هر چی مصداق برای انسان هست باید در حیوان ناطق هم باشه. اگه از اون ور ما دیدیم که انسان یه مصداقی داره، یک ایکسی مصداق انسان است ولی مصداق حیوان ناطق نیست. این هم غلطه، معلوم میشه تعریف ما تعریف درستی نیست. و ان شئت قلت مطردا منعکسا، فهمد که تعبیر مانع رو میتونی به جاش اصطلاح مطرد رو به کار ببری، باید ترد بکنه و اجازه ورود غیر رو نده. و به جای تعبیر جامع منعکس میتونی به کار ببری، مثل آینه که در اون آینه به حال تصویر منعکس میشه، باید منعکس کننده و تعریف نمایش دهنده همه افراد معرف باشه. خب اینو از بیرون گفتم، حالا دیگه روشو میخونم. و معنا مانع او مضطرب انه لا یشمل الا افراد المعرف فیمنع من دخول افراد غیره فیه، یعنی فی نفسه، اجازه نمیدهد که افراد غیر معرف داخل خودش باشه. و معنا، حالا شاید فیه رو باز به معرف هم بزنیم، و معنا جامع او منعکس انه یشمل جمیع افراد المعرف لا یشز منها فرد واحد. فعلا هذا لا یجوز التعریف بالامور الاتیه، فهمد؟ حالا که فهمیدیم باید مساوی در صدق باشه، پس بالاعم نمیشه تعریف کرد، لان الاعم لا یکون مانعا که تعریف الانسان بانه و حیوان یمشی علی رجلین، بگیم انسان حیوان دو پا رو میگویم. خب میگه چه این جمله تمن علی حیوانات تمشی علی رجلین، غیر انسان داریم از بعضی از حیوانات که اونها هم روی دو پا را میرن. خب این به درد نخور. خب مثل چی؟ چی به ذهنتون میرسه؟ آی اقبالی چی به ذهنتون میرسه؟ خروس، مرغ. خب دیگه ظاهرا هستن یه چند نفری هنوز کلاس مثل این که دارن گوش میکنن. خوب عرفم که بالاخص لان الاخص لا یکون جامعا که تعریف الانسان به انه حیوان متعلم فانه ليس كل ما صدق عليه الانسان هو متعلم. ببینیم انسان متعلم نخیر، بران لفظ متعلم بر غیر انسان هم صدق میشه. کلب معلم که میگویند در فقه تو قرآن هم اومده، همینه دیگه. کلب معلم این بران آموزش میبینه، بعضی از حیوانات آموزش میبینن، مثل کلب، مثل دلفین، اینها متعلم هم. پس این هم به درد نمیخوره. خب حیوان نه، عذر میخوام، از این برش این تعبیر اخص از این بر میشه. فهمید که برعکس داریم یک سری انسان هایی هم که متعلم نیستند. بله، لیس کل ما صدق علیه الانسان، داریم بعضی از افرادی که متعلم انسانن، این افراد مصادیق انسان هم ولی متعلم نیستن، انسان هایی که تعلم ندارن. انسان بگیم حیوان شاعر، بله بگویم انسان ویرگول حیوان شاعر، این میشه اخص، درست؟ به خاطر اینکه عرض کنم همه انسان ها نمیتونن شعر بگن، درست؟ دل مباین لعن المتباینین لا یستحا حمل احده ما علی الاخر، کسی بیاید با مباین تعریف بکنه، اگر معرف و معرف متباینین باشن طبیعه دیگه اینا یه دونه صدق هم مصداق هم با هم دیگه نخواهند داشت، این تعریفی که خیلی دیگه تعریف تحفه میشه. لعن المتباینین لا یستحا حمل احده ما علی الاخر و لا یتصادقان ابدا، که معناش که روشنه. اینکه اونجا چرا اسم فاعل رو از باب مفاعله آورد بعد اسم فاعل رو از باب تفاعل آورد، دیگه میفهمید باب مفاعله باب تفاعل چه فرقی داره، خودتون متوجه هستید انشاءالله. اصلاً شرط دوم از شروط تعریف این است که اینم بحث معروفیه، این قیدم که به کار میبرم، این تعریف شرطم که اینجا محمود ظفر میگن، اینم بحث مهمیه. این یکون المعرف اجلا مفهوما و عرف عند المخاطب من المعرف و لا فلا یتم بالغرض من شرح مفهومه. فهمد که وقتی شما میخواهید تعریفش رو باز کنید، نه یه تعریفی رو بگویید که بند خدا بگه آقا هرچی بلد بودم یادم رفت. آخونده گاهی اوقات اینطوری آدرس میدن، اینطوری آدرس میدن بند خدا اونی هم که بلده دیگه از یادش میره. فهمد باید یک تعریفی بیاری به کار بیاری که مخاطب بیچاره وقتی اینو میشنوه به معرف نزدیک بشه، نه اینکه از معرف دورترم بشه. فالا فلا یتم الغرض من شرح مفهومه، اون غرضی که ما داریم که مفهوم معرف رو باز بکنیم، شاید مصادیق مصادیق مساوی باشن اما مفهوم باز نمیشه. فلا یجوز علی هذا تعریف بالامرین الاتیین، بنابراین و این دوتا نمیشه تعریف کرد بالمساوی به ظهور بالخفا. تعریفی که میاری با معرف از جهت ظهور و خفا برابر باشن، که تعریف الفرد به انه عدد ینقص عن الزوج به واحد، میگه فرد زوج منهای یک رو میگوین فرد، زوج منهای یک رو میگوین فرد. میدونید چرا نگفت که زوج به علاوه یک؟ علتش چیه؟ چرا گفت زوج منهای یک؟ چون عدد یک رو هم شامل بشه دیگه، چون صفر زوج نیست. بله خب گفت زوج منهای یک که تعریف الفرد با انه عدد ینقص عن الزوج به واحد، فان الزوج لیس افضح من الفرد ولا اخفا، زوج از فرد واضح تر و عرفم که و مخفی تر هیچ کدومش نیست، برابره. یعنی هر کی زوجو میشناسه فردم میشناسه، فرد میشناسه زوجو میشناسه دیگه. اصلاح زوج و فرد و دانش آموزا با هم یاد میگیرن دیگه، یه چیزی نیست که به هر حال زو مراتب باشه. ببینم چه نوشتی؟ زوج منهای یک هر عدد فردی رو شامل میشه. خب درسته دیگه، شما یه استثنا میتونی پیدا بکنی. بله. تعریف از جهت شرط اول مشکلی نداره. بله. هر زوج منهایی که میشه فرد دیگه. بله. بله هما متساویان فل معرفه، بله از جهت معرفت برابرن، که تعریف عهد متضایفین بل آخر، دیگه وقتی میخوایی تعریف کنی متضایفین توی تعریف کنی این داخل اون میشه. مثلا فرزن میگوین پدر کیست؟ میگه پدر کسی که فرزند داره. خب طرف میگه خسته نباشی. خب معلومه دیگه. خب برای هر فرد فرزند فرزند که میگه فرزند میگه پدر داره. یعنی چی؟ میگه بالا رو مشخص کن. میگه ببین پایین تو من نشون بدی، بالا رو بهت نشون دادم. این که هنر نکرده دیگه، برای این خیلی شق القمر نیست. و انت انما تتعقله ما معن، و تو این رو با هم دیگه تعقل میکنی، که تعریف الاب به انه والد الاب و که تعریف الفوق به انه لیس به تحت، اینا تعاریفی یعنی که شاید تو لغتنامه ها نظرشو میبینید اما گاهی اوقات اون بند خدایی که تو لغتنامه داره و حال کار میکنه او خیلی محدودیت نداره که شرح مفهوم رو باز بکنه، یه جوری میخواد در حال لغتنامه رو بگه برد شده بپیچونه. البته خب لغتنامه نویسا بعضیشون اهل دقت بیشترن، بعضی بیشتر میپیچونن، ولی به هر حال اونجا خیلی حساسیت ما نداریم. اما وقتی میخوای تعریف حقیقی درست حسابی در مقابل مایه شارحه تعریف بگی، دیگه مایه شارحه شوخی بر نمیداره دیگه، از اینجور تسامح ها نمیشه کرد. اینجور برای تعریف ارائه دادن، تعریف ارائه دادن نیست، به درد طرح جدول میخوره. کسانی که میخوان جدول طرح کنن درد اونا میخوره. تازه تا یادم نرفته فردا واسه امتحان فیزیک جدولم دادم. خوشحال میشم. امتحانتون هم امتحاناتی که تطبیقیه، دوستان انشاءالله خودشون مثل امتحان تطبیقی هم آماده بکنن و از آره کتاب بازه آماده کنم که مثل دفعه قبل آسان نیست. این دفعه سوالات نسبت به دفعه قبل سخت‌تره. دیگه به هر حال رشد کردی، پیشرفت کردی، بالا اومدی، نمونه سوال هم که یه بار دیدید دیگه، به هر حال دفعه قبل نمونه سوالات هم دیدید، لذا انتظارم حالا همین موقع کلاس سوالات رو در اختیار دوستان قرار میدم که دوستان برای توضیح اگه بود نیاز بود در موردش توضیح بدم انشاءالله. خب کلاس که هست، فردا کلاس که داریم دیگه، با کلاس کاری نداره. آخرهای کلاس 10 دقیقه آخر کلاس سوالات رو میذارم و نیازی هم بود توضیح میدم بعد از سوالات. یه سوالی بود حالا توضیحش رو میگیم. دوستان من تا یادم نرفته تو گروه بذارید دیگه، تو گروه بذارید حضراتی که نیستن بیان. البته خب من نمره حضرات رو زمان قبول میکنم، کسانی که غائبن که با احسانی هماهنگ کرده باشن، وگرنه ما دیگه خدمتشون نیستیم. حالا بل اخفا معرفتن، بیاید یک معرفی بیاره که این معرف از معرف مخفی تره. میگه آجا نور چیه؟ میگه قوتون توش به وجود. بند خدا میگه ای وای کمرم شکست. این چه تعریفی دیگه؟ بران بند خدا نور رو از قوتون توش به وجود و حتی تصور میکنن. از سال شرط سومی که در تعریف ما داریم اینه که الله یکون المعرف این المعرف فل مفهوم. خب نیاید بران طوری تعریف بکنه که معرفت و معرف هیچ تفاوتی نداشته باشن، که تعریف حرکت بالانتقال و الانسان بالبشر میاد از مترادف ها استفاده میکنن، که اون مترادف به درد کتب لغت شاید بخوره ولی به درد ما شارحه نمیخوره. که تعریف حرکت بالانتقال و الانتقال و الانسان بالبشر تعریفا حقیقیا غیر لفظی. بله اگر مقام تعریف لفظی اشکال نداره. بل یجب تغایرهما اما بالاجمال و التفصیل کما فی الحد التام او بالمفهوم کما فی التعریف بغیره. واجبه که اینا با هم دیگه تغایر داشته باشن یا در اجمال و تفصیل تغایر داشته باشن. یعنی مفهوم ها اگر برابرند از جهت، ولی از جهت اجمال و تفصیل فرق میکنه، یا یعنی اینکه اصلا مفهوم ها فرق میکنه، مثل رسم تام و ناقص و حتی ناقص. ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب ان يكون معلوما قبل ان يكون معلوما. فما اگر تعریف به خود معرف صحیح بود واجب می شود که طرف قبل از اینکه بداند پس می داند دیگر، چون کسی که ماهیت حرکت رو می دونه حرکت چیه، یعنی ماهیت انتقال رو می دونه. خب وقتی فرض که این تعریف میخواد، یعنی که مخاطب شما باید ماهیت حرکت رو مثلا نداند، خب آخرش این بنده خدا ماهیت حرکت رو میدونه و از شما تعریف میخواد میگه الحرکت ماهیه یا نمیدونه؟ اگر ماهیت حرکت رو میدونه که الحرکت ماهیه، خب این که دیگه اصلا نیاز به تعریف نداره، شما میخواید چه تعریف کنید؟ خب کسی اگر ماهیت انتقال رو بداند دیگه ماهیت حرکت هم میدونه دیگه، نیازی نیست که به هر حال مثلا تعریف بکنید. اگر هم ماهیت حرکت رو نمیدونه که پس ماهیت انتقال هم نمیدونه، پس شما با گفتن الانتقال حرف به درد بخوری برای او نگفتی. خب لوجب ان یکون معلوما قبل ان یکون معلوما ان کان معلوما و وجب ان لا یعلم بالتعریف ان کان مجهولا. خب اشکال دیگر اینه که بل لازم ان یتوقف الشیء علی نفسه، و لازمش اینه که یک چیزی خودش بر خودش متوقف باشه، به خاطر اینکه فرض اینه که معرفت حرکت با معرفت انتقال یک چیزه، پس قبل از تعریف و بعد از تعریف اگر قرار باشه این بند خدا یک چیزی بهش افزوده بشود، لازمش اینه که قبل از تعریف هم نداند و هم بداند. خب این قابل جمع نیست. و اصلا این اشکال حالا این الان شاید نه این نیست اشکال لازم من توقف شیء علی نفسه، البته این اشکال دیگه ایه. این لازم من توقف شیء علی نفسه اینه که خب طرف باید به هر حال وقتی میخواد از تعریف از شنیدن انتقال به حقیقت حرکت منتقل بشه، خب باید حقیقت حرکت رو بدونه. و از طرفی هم این تازه با گفتن الحرکت و ماهیه قصد دارد که ماهیت حرکت رو بدونه. شناخت حرکت پس متوقف است، مثل هر جای دیگری دیگه که شناخت معرف متوقف است برای اینکه معرف رو بفهمه. معرف رو میفهمه که با معرف معرف رو میفهمه. حالا این بند خدا پس باید حرکت رو بداند در مرحله آرسلم که معرف، که به وسیله در مرحله معرف باید حرکت رو بداند که با شناخت حرکت بیاید دوباره حرکت رو بشناسد. و این یعنی توقف شیء علی نفسه، اینکه یک چیزی خودش به خودش تکیه بکنه و این تصورش محاله. اصطلاحا به این میگویند دور، و هذا محال و یسمون مثل هذا نتیجه دور الذی سیأتی بیانه، که در این قسمت الرابع این رو مطرح میکنیم. الرابع این یه اشکالیه غیر از اون اشکال الثالث. این الثالث به یک اعتبار برمیگرده به رابع، اما در الثالث اشکال فقط دور نبود، علاوه بر اینکه اشکال دور بود یه اشکال دیگه هم بود، اونم اینکه لوجب ان یکون معلوما قبل ان یکون معلوما. این شرط سوم و شرط چهارم از جهت اشتراک یه جهت اشتراکی دارن، اما یک جهت تغایرهایی هم دارن. یعنی شرط چهارم رو ما اگر میگذاشتیم، شرط سوم عملا بهش نیازی نیست، ولی در اون موارد شرط سوم علاوه بر اشکال دور اشکال دیگه هم پیش میاد که توجه به این یکونه معلومن قبل این یکونه معلومنه، و اون توضیحی که ما دادیم. در نتیجه شرط سوم رو مستقل از شرط چهارم میگن، ولی اگر شرط سوم نمیگفتن هم در خارج با شما اتفاقی نمیافتاد، چون شما اگر شرط عدم دور رو در شرط رابع بگذاری دیگه همه موارد شرط سوم هم در میاد. الرابع ان یکون خالی من الدور. و صورت دور فی التعریف، دور یعنی چی؟ ان یکون المعرف مجهولا فی نفسه ولا یعرف الا ان یکون المعرف مجهولا فی نفسه ولا یعرف الا بالمعرف. در حالی که هدف برعکس بود، در حالی که بینما، در حالی که بینما رو دارم معنا میکنم، بینانی در حالی که ان المقصود من التعریف هو تفهیم المعرف به واسطه المعرف. شما تعریف میاری که معرف رو بشناسانی، حالا خودت برای اینکه تعریف رو بشناسی اگر ناچاری دست به دامان معرف بشی، این میشد دور. و ازا اینجا یک کلمه تو این افتاده ظاهرم، فبین ما ان المقصود من التعریف و تفهیم المعرف به واسطه المعرف، بعد ازا چی داری تو چاپای شما چی هست؟ بعد ازا تو چاپای شما چیزی نیست؟ تو کلاس من خودم تنها؟ صدا هست آقا؟ از فهمیدم، بله پس چیزی نیست، من دقت نکردم، بله اشتباه از بنده. ازا ازای فجائیه است، و ازا بالمعرف فل وقت نفسه انما یفهم به واسط المعرف. در حالی که ما یهویی با معرفی مواجه می شویم که این معرف با معرف شناخته می شود. ازا ازای فجائیه است، و ازا بالمعرف انما یفهم به واسط المعرف. در حالی که ما یهوی مواجه می شویم با معرفی که محتاج است به معرف تا شناخته بشه. فینقلب المعرف و معرفا، اون وقت خود اون معرفی که ما می خواستیم او رو بشناسیم و الان باید بیاد ما تعریف خودش رو بشناسانم. و هذا محال، لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما. خب عرض کنم که فقط این همون اشکال بالایی هم پیش میاد او الا ان یتوقف الشیء علی نفسه، که یک چیزی متوقف است بر نفس خودش. توقف الشیء علی نفسه این میشه دور که حالا معروف لوجب ان یکون الشیء معلوما قبل ان یکون معلوما، این اشکالی است به حسب تقریر عقلی غیر از دور. اما این دوستان حالا بدانن، حالا امام مظفر اینجا گفته دیگه ما بگیم این دوتا اشکال، یعنی توقف شیء علی نفسه که همون دور است، با اینکه لوجب ان یکون الشیء معلوما قبل ان یکون معلوما، هر دوتاشون یک جهت استحاله دارن. یعنی اگر ما بگن اینا کجاش محاله، چرا محاله ان یتوقف الشیء علی نفسه، چرا نباید پیش بیاد، یا لوجب ان یکون الشیء معلوما قبل ان یکون معلوما، چرا نباید پیش بیاد، هر دوتاشون یک جهت محال بودن رو دارن. اونم اینه که لازمش اجتماع نقیزینه، لازمش اینه که وجود عدم یک جایی جمع بشن. یعنی شما باید در مرتبه معرف هم معرفت داشته باشی هم باید معرفت نداشته باشی، لذا میشه اجتماع نقیزین. هر دوتاشون با اینکه دوتا بیانن از دلیل عقلی، ولی یک جهت استحاله رو دارن. دور اصطلاحی اما توقف شیء علی نفسهیه، این دور اینه. ولی دور چرا محال است؟ چون به اجتماع نقیزه می انجامن. این یکی هم لوجه بین یکونه شیء معلوما قبلا یکونه معلوما، این چرا محاله؟ چون این هم باز به اجتماع نقیزه می انجامه. در مورد اجتماع نقیزه نش بگید فکر کنید ها، من یه جمله بیشتر نگفتم عمدن بخاطر اینکه ببینم برای دوستان خودشون پیگیرن، فکر میکنن مشتری هستن یا نه. یه در موردش اینا رو اگر تأمل نکنید نکته ای نداریم درس و بعد خیلی مهم نیست، که احیانا یک سری اینچنین نکاتی مهمه که اینا معلوم میشه درس و بحث جا افتاده یا درس و بحث جا نیفتاده. اون وقت معلوم میشه که درس و بحث واقعا یاد گرفتید یا فکر میکنید که یاد گرفتید. اینا روش یه خودتون فکر بکنید که چرا اجتماع نمیذارین از دل این دوتا در میاد. و دو یقع تارتن به مرحلتن واحده و یسما دورن مسرها و یقع اخرى به مرتبتین او اکثر و یسما دورن مزمرا. نده که خود دور دو حالت داره. یکی این که گاهی اوقات شما در دور بلا فاصله یک چیزی برمیگرده خودش به خودش تکرار میکنه، در یک مرتبه دور اتفاق میفته. به این میگن دور مسرح. مسرح یعنی چیزی که آشکاره، زلاله دیگه، غباری روش نیست، پرده نداره، زلال چشه. اما گاهی اوقات یک و اخرا به مرتبه این اب اکثر چند تا مرحله برمیداره و یسان با دورم مزمرا. مزمرا یعنی که از پرده برداشته به درون رفته، یه مقدار پیچه داره. دور مسرح مثل این که میگویند شمس چیه؟ میگویند خورشید. اون ستاره‌ای را میگویند که روز طلوع میکنه. خب بنده خدا میگه روز چیه؟ میگه روز هم به اون زمانی میگویند که خورشید در اون طلوع کرده. خب طرف میگه خسته نباشی. و نهار لا یعرف الا به شمس، میگه نهار رو تعریف کردن، نهار تعریفش به خورشید درسته. زمان تطلوع فیه شمس. اینی که اصلا راه دیگه نداره بخوای تعریف کنی، دیگه بهترین تعریف برای نهار همینه. چون اگر بگویی مثلا نهار زمانی است که لیل نباشه، خب اون وقت اشکالات شرایط بالایی پیش میاد، مثل اون از ثانی شرط ثانی مراعات نشده. پس نمیتونیم بگوییم ان نهار زمانون لیس به لیل، اینو نمیشه کن. خب لذا بهترین گزینه مثلا نهار همینه که بگویی زمانون تطلوع فیه شمس. اما دیگه باید مواظب باشی شمس دیگه تعریف نکنی طوری که به نهار نیاز پیدا کنه، شمس باید یه جور دیگه تعریف کنی. مثلا بگوی فرزند شمس اون کوکب بسیار پرنور رو میگویند که از همه ستاره های دیگر نورش برای ما بیشتره. خب این خوبه. اما اگر گفتی که شمس کوکبانیت رو به نهار، اینجا مچتو میگیرن، یعنی قاچم نهار رو با شمس شناختیم، شمس هم با نهار شناختیم، نمیشه. فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض توقفت على معرفة الشمس. فرض اینه که ما نهار رو با شمس بشناسیم، پس دیگه نباید شمس رو با نهار بشناسیم. ولی متوقف علی متوقف علی شی متوقف علی ذلک شی، اگر یک چیزی به یک چیزی تکیه کنه، کو به یک چیز دیگه تکیه کرده، اون اولی به سومی پس تکیه میکنه. و اگر فرض کنیم که اولی و سومی یکی هستن، معنیش این است که یک چیزی خودش به خودش تکیه کرده. فینتهی الامر بالاخیر الى ان تكون معرفت الشمس معرفت الشمس متوقفتا على معرفت الشمس، که اینم واضحه که محاله. محال بودن دور بدیهیه، اما چراییش برمیگرده به اجتماع نقیزه، این که برید توش فکر کنید، حتما برید توش فکر بکنید. اگرچه این جهت استحاله است، خود استحاله دور از بدیهیاته. شما شمس رو نمیشناسی مادامی که شمس رو بشناسی، نتیجهش این است که هیچ وقت باید شمس رو نشناسی، لازمش همینه دیگه. الدور المزمر مثل تعریف الاثنین به انه ما زوج اول، میگن آجان دو چیه؟ دو میگوین نخستین عدد زوج را میگوین دو. خب میگه زوج یعنی چی؟ میگیم زوج جعرف به انه منقسم متساویین. زوج چیزیه که به حال دو تا قسمت دو تا جزء برابر داره. میگه متساویان چیه؟ متساویان یعرفان و انهما شیئان احدهما یطابق الاخر. میگه متساویان دو تا چیزن که یکی بر یکی دیگری تطبیق میشه. میگه دو تا چیز یعنی چی؟ میگه دو تا چیز یعنی دو تا دیگه، یعرفان و انهما اثنان، شیئان یعنی همون اثنان، دو تا. معناش همینه. میگه فرج الامر بالاخیر الى تعریف الاثنین بالاثنین. خب شما انداخت بدی اثنین با اثنین شناخته، با این تلتل تعریفاتی که داری اثنین متوقف بر اثنین میشه، اینم باز محاله. خب و هازا دور مزمرون فی ثلاث مراتب، اینجا سه تا مرتبه وجود داره، یه مرتبه زوجه، یه مرتبه متساویینه، یه مرتبه شیعینه. خب لان تعدد المراتب به اعتبار تعدد الوسائط حتی تنتهی الدور الى نفس المعرف بالفتح الاول. از کنم که خب این هم دیگه روشنه. ول وسائط فی هذا المثال ثلاث، از زوج المتساویان اشیاء، که دیگه گفته دیگه، معناش خودش هم گفته. الخامس شرط پنجم، مزمر رو شما متوجه نشدید، عرض کنم که مثالش رو متوجه نشدید یا توضیحش رو. تو مثال خب میگوین اگر ما با فرض جلو میایم، اگر اثنین رو اینطوری تعریف کنن که اثنین یعنی زوج اول، و زوج رو اینطوری تعریف کنن که زوج المنقسم به متساویین، و متساویان اینطوری تعریف کنن که شیئان احدهما یطابق الاخر، و شیئان اینطوری تعریف کنن که شیئان یعنی همان اثنان، لازمش چی میشه؟ لازمش میشه که اثنین با اثنین تعریف بشه. شما باید تو این وسط این زنجیر رو قطع بکنید. شیء اینه که هر طوری بخوای تعریف کنی همون اثنین میشه، شیء اینه تو نباید تعریف کرد. ولی خب اگر کسی اصرار بکنه که شیء اینو به اثنین تعریف بکنه، خب یه دونه عرض کنم که تقریبا میشه به نظرم میرسه بعد یه دونه رسم ناقصیه. تشکر. این مشکل داره تعریف شیئین به اثنین، خوبه تعریف متساویان شیئان احدهما یطابق الاخر، یعنی اینم ظاهرا ناگزیریم از این تعریف. زوج رو تعریف کرده به منقسم متساویین، مگه اینکه این تعریف زوج رو بشه مقدار تغییرش داد؟ اگر زوج رو مقدار تعریفش عوض بکنیم، به خود اثنین تعریفش عوض بکنیم که توش زوج نباشه، این خب بهتر بود. الخامس ان تكون الالفاظ المستعمله في التعريف ناصعه واضحه لا ابهام فيها. عرضم که فهمت شما دارید از الفاظی استفاده میکنید که اینا روشن و آشکارن، ابهامی توشون وجود نداره. پرده غباری که طرف نتواند معنا رو از این لفظ بفهمه وجود نداره. اینو باید به حد دقت بکنید، الفاظی که به کار میبرید یک چنین الفاظی باشن. خب عرض کنم که ناسع یعنی روشن، اما معنای روشن به این معانیه، این چیزی که سفیده به چشم میاد، مثل سفیدی پیشانی که چشم قشنگ میگیره و انسان متوجه میشه که این یعنی چی. دیدید بعضیا پیشانیشون بازه، پیشانی بازی دارند. خب وازم یعنی بازه، لا ابهام فیها، که مبهم نباشه. فلا یسته هست اعمال الالفاظ، بفرمایید. سلام علیکم.
حالا یه سوال دیشتر از دوستان نشید، این بحث سومین مورد و چهارمین مورد رو شما گفتیم که این تون این یکونه معلومن قبلا یکونه معلومن متفاوته، اما خب نتیجه گیری که از قسم چهارم هم شد دقیقا همون، یعنی این نکته هم داشت، پس این الان سیرش ها هیچ فرق رو هم دیگه نکرد.
ببینید چهار عنوانش این بود که دور پیش نیاید. خب چون عنوانش این بله
این لازمه دور پیش، لازمه اون یکم میگه که دور پیش میاد دیگه.
بله خب منم عرض کردم اگر ما شرط 4 بگذاریم، هیچ اتفاق به شرط 4 اکتفا بکنیم، شرط 3 رو حذف بکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. خب اما جهت استحاله رو بخوایم بررسی بکنیم، بگیم تحلیل بکنیم که چه مشکلاتی اینجور تعاریف دارد، به چند تا مشکل برمیخوریم که یکیش دوره.
خب الان اون یکیش مگه نشد همین یکونه شعر و معلوم هم قبلا یکونه معلوم هم؟
بله.
خب این تو چهارمی هم که خودش همینو گفته بود.
بله دیگه دور عنوان اشکال اشکاش ایکاش ایشون اونجا نمیگفتن. بله یعنی من هم مثلا این سوال هست، چون اونی که در تعریف دور میگوییم، دور یعنی توقف شیء علی نفسه، همین دوره، یعنی اون بعد همین جمله که شما خوندید
اون چیزو نشناسید که در واقع درست، اما تون اولیه میشناسید اینجوری
میخوام بگیم،
یعنی فرق الان این دو تا عبارت
با هم دقیقاً چی شد؟ اصلا که یکی اینکه میگویی شما قبل از اینکه اینو بشناسی باید بشناسی، از این جهت داری اشکال میکنی که این مشکل در خصوص عنوان علمه، یعنی این علم یعنی عنوان علم با عنوان جهل یه جایی دارن با هم دیگه جمع میشن، این هم باید معلوم باشن مجهول باشن. اما توقف عرض کنم که معنی تحقق، تکیه در تحقق، وابستگی تحقق و وجود. خب یعنی میگوید که این برای اینکه با چه کلیه، فقط هم در بحث معرفت پیش نمیاد، هر جای مثلا در بحث علیت هم همین مسئله پیش میاد. در بحث علیت شما می توانید توقف الشیء علی نفسه رو مطرح بکنید، تصور بکنید و بگید این محال است. در بحث علیت می گویید که مثلا x معلول y، y هم معلول x، اینجا دور پیش میاد، توقف الشیء علی نفسه پیش میاد، چون بحث علیت. اما دیگه بحث علم و معرفت پیش نمیاد. خب دقت کردی؟ پس عنوان دور با این عنوان لازمه یکونه شی فرق دارن از جهت مفهومی، اگرچه جهت استحاله شون عرض کردیم جفتشون هم مشترکن، در اینکه اجتماع نقیزه این پیش میاد.
خب ولی واسه تو این بحث سوم که میگفت مؤلف مترادف در واقع مؤلف نباشه که این مشکلات پیش میومد، اگه خب طرف فقط این مترادفه رو نشناسه، یعنی طرف معنی انتقال رو نمیدونه، اون
یه
انتقال همون
حرکت،
خب این رو تعریف کردنه که درسته
دیگه، این میشه شرال اسم دیگه، درد لغت نامه
میخوره. آها این تعریف حساب میشه. خب این سوال ها که میپرسه مثلا ما که این آخری این طرف میپرسه متصاویان چیه شرعان چیه، خب طرف اگه یکیشو بدونه دیگه دور فرق میشه دیگه، دور نه درسته؟
خب بله، ولی فرض اینه که ما حسب فرض اینو مطرح کردیم دیگه، فرض گذاشتیم که اینا تعریف های هم دیگه هم. حله؟ خب فلان خواهش میکنم، فلان یسته استعمال الالفاظ الوحشیه ولا غریبه ولا غامزه ولا مشترکه ولا مجازه بدون القرینه. استعمال الفاظ وحشی، الفاظ غریب، الفاظی که اینا رو به حال بخوای بگردی باید 4-5 تا لغتنامه قدیمی، قدیمی یعنی منظور لغتنامه خیلی گسترده رو بگردی تا پیدا بکنی که اصلا لغتنامه چیه. میگن اون بند خدا داشتیم بعضی که خیلی عجیب غریب از اون لغت‌های خیلی بغرنج استفاده میکردن که خود عرب‌ها این لغتنامه رو نشیده بودن. یا طرف فارسی که میخواد حرف میزنه آدم احساس میکنه که مثلا پسرعموی رودکیه، از قبل اومده بیرون داره حرف میزنه. خب یه چیزایی که اصلا تو فارسی امروزی طرف نمیدونه اینا یعنی چی، نه طرف داره به کار میبره، خب فایده ای نداره. ولن غامزه، الفاظی که احیانا غامزن، اصطلاحات، طرف میپرسه آقا جان این اصطلاحات تو آخوندی هم اینا پیش میادا، یعنی از بس مثلا میگوید محیص به حیثیتین نمیدونم تقییدیه و تعلیلیه، طرف بند خدا فشارش میاد پایین، میگه یعنی چی اینا دیگه چی هم. آره یه بند خدایی رفته بود اصفهان، ظاهرا نقل میکنن زمان قاجار، دوتا قصاب رفته بودن پیش یکی از علمای بزرگوار اونجا، خدا رحمتشون کنه، عالم بسیار بزرگواری است، خیلی با تقوا بوده، پیش ایشون که بریم ما بر خدمت ایشون ببینیم ها قصاب هستیم، راه درست ذبح حیوان چیه که ذبح شریع بکنیم، گوسفند حلال باشه بدیم مردم گوشت حلال بخورن. میپرسن که بعد نماز میرن محراب، میپرسن حاج آقا راه درست ذبح شریع چیه، میخوام حیوان سر ببریم، چرا باید سر ببریم؟ ایشون میگه که باید فری اوداج اربعه بکنید. اینا میمونن که فری اوداج اربعه یعنی چی؟ یکی بون یکی میگه آقا چی گفت؟ میگه آقا داره تعقیب میکنه. خب با این الفاظ عربی و قلم به سرون به حرف بزنی نمیتونی به مردم ارتباط بگیری دیگه. خب این میگه نه فری میدونه چیه، نه اوداج میدونه یعنی چی. بعد یه همحجره ای ما داشتیم میخواست یه لفظ معنایی رو به کار بره، مثلا میگفت انکماش. خب انکماش رو من میدونستم یعنی چی، ولی خب چند نفر مردم میدونن انکماش یعنی چی، منکمش شده. ولل مشترکه ولل مجازا بدون قرینه، الفاظ مشترک، لفظ مشترک رو سابقا معنا کردیم، گفتیم مشترک به چی میگن، یعنی لفظی که چند تا معنا داره، از اینجور الفاظ استفاده نکنید. یا مجازات یا مجاز بدون قرینه، مگر اینکه قرینه بیارید. خب اگر قرینه بیارید بله، تو لفظ مشترک و تو لفظ مجاز طرف میفهمه شما دارید چی میگید. خب با قرینه معنا منتقل میشه و خیلی مشکل پیش نمیاد، اما مع القرینه فلا بس، کما قدم ذالک بحث المشترک و المجاز، اینو سابقا گفتیم دیگه، الان تکرارش نمی کنیم. اگه کسی یادش نیست مشترک به چه اصطلاحی میگن، مجاز چه اصطلاحیه، اون وقت ما دیگه باید ناراحت بشیم که چرا یادش نیست، دیگه این بحثا مفصل گفته شده. قرینه‌ای که واسه مشترک نیازه بهش میگن قرینه معینه، واسه مجاز قرینه که نیازه میشه قرینه صارفه، و احیانا مصارفه و معینه، هر دوتا. این اصطلاحاتو به نظرم قبلا توضیح دادم ندادم؟ این اصطلاحات صارفه معینه رو قبلا توضیح دادم به نظرم. بله خب پس برید تحقیق بکنید که انشاءالله یاد بگیرید، خودتون فکر کنید میفهمید که نوع کاری که قرینه در مجاز انجام میده با نوع کاری که قرینه در لفظ مشترک انجام میده یه تفاوتی داره. خب اینو روش فکر بکنید، این مقدار تحقیق بکنید، بعدا اگر سوالی بود بنده خدمتتون باشم. خب الان نمیخوام بگم که مقدار کار بشه. و این کان یحسن علی کل حال اجتناب المجاز فی التعاریف و الاساليب العلمیه. بله ما جدای از این شرط خامسی که اینجا گذاشتیم یه شرط شومی هم حتی باید بگذاریم، اونم اینه که اگر تعریف تعریفی که مال فضای علمیه، در یک فضای علمی و به قول امروز آکادمی یه چنین فضای اینچنینی اگر دارید تعریف میکنید، اینا در بلاغت بهتون یاد میدن، حالا شاید تو منطقه بهتون نگن ولی تو بلاغت بهتون یاد میدن که ما یک بحثی داریم به اسم اسالیب البیان، یعنی شکل حرف زدنها، قالب‌های کلی حاکم بر حرف زدنها یک روحی دارند و اینا با توجه به مقام فرق می‌کنند. اونجا میگن اگر شما در یک فضای علمی، در یک فضای مثلا خشک فلسفی و اینا دارید صحبت میکنید، استفاده از مجازات و احساسات و خیال انگیزی و اینا دیگه جاش نیست. یه بار اینه که شما داری دیوان حافظ میخونی، خب دیوان حافظ باید پر باشه از مجاز و استعاره و اینا. چرا؟ چون فضا فضای عشق حق تعالی و اینجور چیز هست. یه بار داری شاهنامه میخونی، تو شاهنامه باید پر باشه از اینجور مجازات. چرا؟ چون فضا فضای حماسه است. اما شما داری یه بار بحث یه مقاله علمی میخونی، اونجا دیگه جاش نیست. اونجا فضا فضایی که از مجاز استفاده کردن توصیه نمیشه. یه دیگه حالا به هر حال اونجا بحثش مفصل‌تر گفته میشه و اینجا مرحوم مظفر تذکر دادن. نکته پایانی چون میترسم هی یادم بره، این که یه سوالی مطرح شد اون روز، دوستانم پیگیر بودن که آقا جان مای شارحه با مای حقیقیه، خب این چه تفاوتایی داره؟ اینا که به هر حال حالا همش یکی هم دیگه، فرقی نمی کنه. بله، حد تعریف اسمی با تعریف حقیقی خیلی فرق خاصی نداره. اصلا خدمت رفقا که همه درست هم همینه، واقعش این که فرق خاصی نداره. من از یکی از اساتید منطق اینو پرسیدم از دوستان خوبمون، ایشون یه نکته گفت، حالا نکتهش نکته جالبی بود، یه نکته اصلاً که روانشناسان است از جهت تربیت طلبه، که ایشون میگه این بحث زوم کردن که آقا جان شما تعریف رو قبل از حل بسیطه میخواید یا حل بسیطه میخواید، این فایده ای داره که ذهن طلبه رو از همین الان به تفاوت ماهیت و وجود بیشتر حساس میکنن، که وجود و ماهیت با همدیگه تفاوت دارن و این رو طرف بتونه تفکیک بده. شما ممکنه ماهیت رو تصور بکنید، بعد حالا در مورد وجود سوال بپرسید، یا نه وجود رو بدانید بعد ماهیتش رو بپرسید. و این یعنی این که انسان قشنگ میتواند ماهیت و وجود رو تفکیک بده، جدا جدا اینها رو برای پس و پیش کنه، بررسی بکنه. و همین تفکیک و جدا کردن ماهیت و وجود از هم دیگه، خب به هر حال میشود یک عامل و انگیزه باشه که منطقیون اینجا اومدن و این مسئله رو مقدار برجسته کردن، اصطلاحات متعدد وضع کردن. حالا این چیزی بود که ایشون گفت و به دل ما هم چسبید. خب انشالله دوستان در آزمون فردا هم موفق باشند.